اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعزنی ولا تخلینی بالکبر. کلمه عزت اینجور ترجمه شده که اعز الله اجعله عزیزا ایمنیا لا یغلب ولا یغتر. در لغت عرب به زمین های نفوذ ناپذیر میگن عزیز، زمین هایی که چی درشون نفوذ نمی کنه. و از این لغت، از این معنا لغت عزت به کار رفته، به کسی میگن عزیز که غالب غیر مغلوب باشه. قرآن کریم هم میگه ان العزت لله جمیعا، تنها پادشاهی که احدی نمیتونه برش غلبه کنه حق تعالاست. اینجا حضرت از خدا طلب عزت میکنه. اعزه الله، خدا عزیزش کرد، یعنی جعله عزیزن، یعنی منی ان لا یغلب، در جایگاهی قرار شد که عادی برش غلبه نمیکنه. ولا یغتر. و اعزه معنای دیگه عزت یعنی اکرمه و احبه، اکرامش کرد و او رو دوست داشت. لغت ابتلا هم به معنی اختباره. ال ابتلا یکونو بالخیر امتحان شد و یکونو بالشر امتحان صبر. هر دو جنبه ابتلا به خیرات و به شروط هر دو رو شامل میشه. بذار چه به خیر انسان مبتلا کنن برای اینکه شکرش رو آزمایش کنن، چه به شروط مبتلاش کنن برای اینکه صبرش رو آزمایش کنن. و یکونو به معنا الاصابت به مکروه ایزن، به معنی اصابت به مکروهات هم هست، یعنی فلانی مبتلا شده یعنی گرفتار شده. لغت که اسم من تکبر و هوال عظمت و تجبر و هوال رزیلت و افراد فلعه است. خب عزت فضیلته، اما اگه زیاده روی بشه در عزت میشه کبر، میشه رزیله عزت. بزا همونطور که بارها حضرت راجب این دعای شریف مکارم اخلاق فرمودن، حضرت مکارم اخلاق و از خدا درخواست میکنه، موانعش رو هم راجبش درخواست میکنه که خدایا شرایط رو ایجاد کن، شرایط عزت، موانع رو برطرف کن، موانع که البته دعای هشتم صحیفه هم که راجب رضایل اخلاقی ما خیلی دعای جالبه، شما وقت فرصت باشه اونا عرض میکنه. راغب گفته که الکبرو ظن الانسان به نفسه انه اکبر من غیره. کبر توهم انسان است به این معنی که از دیگری بزرگتره. و تکبر اظهار و ذلک، اون معنی کبر، اگر این معنی رو اظهار کنه میشه تکبر. و هو نتیجه و جهل الانسان به قدر نفسه، این معنی کسی که به خودش جاهله. قرآن کریم یه شناسنامه برای انسان معرفی کرده، اگر این شناسنامه در وجود انسان تحقق پیدا بکنه هیچ وقت مبتلا به صفت کبر نمیشه. و اون شناسنامه همین است که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این شناسنامه ما شناسنامه فقره، لذایشون میگه که نتیجه جهل انسان به جایگاه خودشه و انزالها فوق منزلتها، و اینکه خودشو در غیر جایگاه اصلی خودش قرار بده. کما ان العزه نتیجه و معرفت الانسان به قدر نفسه، برعکسش عزت، عزت شناسایی انسان نسبت به جایگاه خودش. لذا بر مؤمن است که هرگز عزت خودش خدشه‌دار نکنه و بر مؤمن است که هرگز دچار رذیله کبر نشه و از خدا درخواست بکنه که مبتلا شه. بعد سید علی خان میفرمه وعلم انه لما کان حقیقت العز هو ترفع الانسان به نفسه اما یلحقه قزازتا. حقیقت معنای عزت این است که انسان خودش رو از نقایص دور کنه. بهیه منزلتون شریفتون، این عزت که یک جایگاه شریفه، متوسطتون بین رذیلت تفریط منها و هو زراعه، جانب تفریطش این است که آدم خار بکنه خودش، و رذیلت الافراط جانب افراطش و بل کبر، رذیله کبر. چون این گونه است سأل علیه السلام رفعتن ان رذیلت تفریط، حضرت از این رذیله تفریط درخواست بیرون آمدن میکنه، به طلب اعزاز و سونهی ان رزیلت الافراد، و از رزیله افراد طلب بیرون آمدن میکنه، به عدم الابتلاء بلکه، لذا از خدا عزت میخواد در مقابل ذلت، و درخواست میکنه که دچار رزیله افرادش نکنه، یعنی که عرضه میدارد که و اعزنی ولا تبتلینی بلکه. سه تا نکته در ذیل این عبارت بیان کردم. نکته اول این که اولا همونه که از قرآن کریم عرض کردیم، منشأ عزت کجاست؟ فقط ان العزت لله جمیعا، همه عزت فقط از آن است. در عبارات دعا تعابیر بسیار زیبایی داریم که یا من هو عزیز بلا ظلم، یا من هو غنی بلا فقر. ای عزیزی که هرگز ذلت دامن تو رو لکه‌دار نمی‌کنه. لذا چون منشأ عزت اونجاست، امام صادق فرمود که قال اعلم انه لا عز لمن لا يتذلل لله، اگر کسی عزت میطلبه باید در این پیشگاه ذلیل بشه. در مصباح شریعت هم این که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت، عبودیت یعنی تسلیم محض حق تعالی شدن، مطابق تعبیر خود امام صادق در حدیث عنوان رسی، عبودیت یک جوهره است که کنهش ربوبیته. هر کس در این درگاه ذلیل شد عزیز شد. من تواضع رفعه الله. لذا حضرت میفرماید بدان که انه لا عزت، این لای نفی جنسی، یعنی هیچ عزتی در کار نیست، لمن لا یتذلل لله تبارک و تعالی، مگر کسی که خودش رو در این درگاه ذلیل کنه، بلا رفعت لمن لم یتواضع لله، و کسی که در این زمین خودش رو پایین نیاره در برابر حق تعالی، هیچ بلندی براش نیست. خب اگر کسی آمد در این درگاه کسب عزت کرد، وظیفه بعدیش حفظ این عزته. لذا رسول خدا فرمود که لیس للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه. امام صادق فرمود ان الله عز و جل فوز الی المؤمن اموره کلها، خدا همه امور مؤمن رو به خودش تفویض کرده، اما ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، به مؤمن اجازه نداده که ذلیل بشه. اما تسمع قول الله عز و جل، آیا نشنیدی این سخن خدا رو که فرمود ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا؟ خدای تعالی تصریح کرده که عزت از آن خداست. البته بیانات قرآنی پر از این معانی که در سه مرتبه قرآن صحبت میکنه. یه مرتبه این است که تمام کمالات رو به تعالی نسبت میده، در مرتبه بعد میگه هر کسی هر کمالی داره از او گرفته، در مرتبه سوم هم مطلقا همه کمالات از دیگران به طریق دیگه نفی میکنه. حالا اینجا اون مرتبه دومه که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خدا و رسول مؤمنین است. بعد فرمود فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا، ثم قال ان المؤمن اعز من الجبل، مؤمن از کوه عزیزتره، و ان الجبل یستقل منه للمعاون، کوه میشه با کلنگ زدن و بیل زدن ازش کم کرد، اما بل مؤمن لا یستقل منه من دینهی شیء، مؤمن هیچ چیزی از دینش نمیشه برداشت. از اینجا یک تفسیر بسیار مهم از روایت بیرون، در اون صد روایت که حضرت داره مرتب میفرماید که مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، عزت از آن مؤمنه، بعد در پایان روایت میفرماید که از کوه میشه کم کرد ولی از دین مؤمن نمیشه چیزی رو برداشت. معلوم است که ذلت مؤمن به برداشتن دینش. و در مرتبه پایانی عوامل ذلیل شدن رو بیان میکنه. امیرالمومنین فرمود که ثمرت و طمع ذل و دنیا و شقاء الاخره، آن چیزی که انسان رو ذلیل میکنه طمعه. در جای دیگه فرمود من لم ینزه نفسه عن دناعت المطامع، کسی که خودش از پستی طمع کاری ها دور نکنه، فقط ازل نفسه، خودشو ذلیل کرده و تازه این ذلت دنیاست و هو فی الاخرت ازل و اخزا، ذلت حقیقیش در آخرت آشکار میشه. امام باقر فرمود اطلب بقاء العز بإماتة الطمع، اگه بقاء عزت میطلبی طمع را بمیران، ولا ودفع ذلت طمع به عز الیأس، اگه میخوای از زیر ذلت طمع بیرون بیای از ناامیدی استفاده. همه این عرایض که ما داریم مطرح میکنی به یک جمله برمیگرده، اون توحید. لذا محور تمام مباحث توحید. یأس یعنی چی؟ یعنی یأس اما فی عید الناس، یأس از اسباب و علل، یعنی همگان هیچ کارن، یعنی یک نفر همه کار از اون خداست، عزت اونجاست، اگر کسی به اون درگاه مراجعه کرد احدی نمیتونه زده باشه. امیرالمومنین فرمود اکرم نفسک عن کل دنیت، خودتو از هر پستی دور کن، و انصافک الی رغبت، اگر چه تن دادن به اون پستی تو رو به آرزوات برسون، فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا، در مقابل اون ارزشی که از نفست از دست میدی هیچ عوضی جایگزین اون ذلتی که تو پذیرفتی نیست. ولا تکن عبد غیرک، بنده دیگری نباش، فقط جعلک الله حرا، خدا تو رو آزاد کرد. و در فراز بعدی که آخرین فراز است که ما فعلاً عرض کنیم، حضرت فرمود عبد نیلک، البته این فراز یه فراز تکمیلی داره که این رزیلتشه، رزیلت این فرازم حجبه که اون انشاءالله میفته برای شب آینده، اونجا خیلی صحبت زیاد هست. اینجا حضرت عرضه می دارد که عبد نیلک، خدایا مرا به عبادت خودت بکشان، ای زللنی، حالا چرا به زللنی تعبیر کردن؟ در فراز عبدی ملاحظه فرمود که آثار ذلت در مقابل حق تعالی، عزت در مقابل همه عالم است. گفتن بعیر معبد و طریق معبد ای مزلل، البته این زللنی از ذلت نیست، این از زلوله، به معنی رام کردن. عبدنی یعنی زللنی، یعنی کاری کن که من رام درگاه تو باشم. راغب گفته العبودیت و اظهار و تزلل، عبودیت اظهار تزلل است، ول عبادت و ابلغ منها، کلمه عبادت از عبودیت بلیغتر و رساتر است در همین معنا. پس اگر گفتی عبدت و فلانن از تخصت و عبدا، یعنی فلان شخص و بندگی خودم میگفتی، این معنی لغتش، اما معنی اصطلاحش. قال امیر المومنین علیه افضل و صلوات و مسلم ان الله تبارک و تعالی بعث محمدن صلی الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عبادت عبادهی الى عبادته. آنچه که اهمیت داره ملاکی نه مصداق. یه روزی دو تا تناب و دو کفه چوبی که وز شده به یه چوبی به نام نشانه ترازوه که رو دستشون گرفتن وزن کرد. یه روزی هم در روزگار ما ترازوی امروز ما یه کفه بیشتر نداره. اگه ما مثلا 100 سال بریم عقب به مردم 100 سال بشینیم، ترازوی یه کفه ای اصلا نمیتونن ترازوی یه کفه ای هم بشه. اما در نزد او و در نزد ما ترازو وسیله وزن کردنه. حالا میخواد یه کفه داشته باشه، میخواد دو کفه داشته باشه، میخواد بی کفه باشه. ما ترازوی بدون کفه هم داریم. اصلا ترازوی بدون جرم داریم. علم منطق. علم منطق ترازوی فکر دید. فکر صحیح و فکر غلط با علم منطق وزن میکنه. حالا شما بفرمایید بت پرستی یعنی چی؟ اگر ملاک بت پرستی بیرون بیا دیگه ما تصور نمی کنیم که بت پرستی لزوماً حتما پرستش یک مجسمه است از سنگ یا از چوب یا از هر چیز دیگه. حالا مثلا اگه مجسمه از خرما باشه که در زمان جاهلیت از خرما مجسمه می ساختن، اون شد بت می پرستیدن، وقتی هم گرسنه شدن می خوردن. اون وقت دیگه اون بت پرست نیست.
مرکز خدا یا خورما میتونه
بله یا خدا یا خورما این از اینجا میسته. حالا این بت چه سنگ باشه، چه چوب باشه، چه شخص باشه، چه نفس باشه، که بدترین بت بت نفس. اینجا میفرماید رسول خدا آمده تا بندگان رو از عبادت عباد، نگفت بت‌ها، الی عبادتی. به همین خاطر اگر مردم فقط در مقابل بت تعظیم میکردن شاید انبیاشون مبارزه نمیکرد. بت پرستی داستان پیچیده است. مرحوم علامه طباطبایی یک بیان بسیار عمیق در المیزان داره، میفرماید که بت پرستی محصول ارائه کردن معارف الهی به اذهان عامیه. شما اگه معارف اگه امیرالمومنین رو به غیر بیان حکیمانه به مردم معرفی کنی، علی میشه بت. بعد یه علی رو میپرستن که هیچ معرفتی از توش بیرون نمیاد. لذا معارف الهی رو باید انبیا به زبان مردم توضیح بدن. اینجا میفرماید هدف رسالت رسول خدا این بود که لیخرج عباده من عبادت عباده الی عبادته، از عبادت بندگان به عبادت حق تعالی. اینم که اشراف و اعیان با انبیا مبارزه میکردن برای این بود، چون بت نماد ظلم بود. ولی بت برو بپرس، گفت یک داشت گفت یا سنم یا سنم، خدای تعالی گفت لبیک. حالا نمیدونم این داستان واقع شده یا تمثیله. ملائکه تعجب کردن گفتن این که داره میگه یا سنم، گفت نه این داره من صدا میزنه یا سمد، چون اون در جانش حالا داره میگه سنم ولی در جانش داره سمد رو صدا میزنه، داره بی نیاز کارساز رو صدا میزنه. من تو خیال میکنه این بت بی نیاز کارساز. و من عهودهی الی عهود عباده الی عهوده، از پیمانهایی که با بندگان از روی هوا بسته پیمان حق تعالی مردم رو چرخونه. و من طاعت عباده الی طاعته، از طاعت بندگان خدا به طاعت حق تعالی. و من ولایت عباده الی ولایته، از ولایت انسانهای هواپرست به ولایت حق تعالی. این معنی عباده جنرمانی توصیح. حالا مانع عبادت چیه؟ بزرگترین مانع عبادت هواست. ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی این؟ ارأیت تعجبه، تعجب نمی کنی از کسی که هوای خودش رو عبد خودش کرده؟ در جوامع گواهی شیعه پیدا نکردم، ولی اینا غزالی نقل کرده، جناب فیضان در مفاتیح و همین برای نقل کرده از رسول خدا. حالا روزم که نیستی موزم باید از این گفته جناب فیضان تایید کرده، من از این نقل کنم، ولی در جوامع گواهی شیعه پیدا نکردم. فرمودید برمونید اونا نقل کرده. ام فضل اله او به دفل ارز اندالله تعالی هوال هوا، مبغوزترین، مبغوز یعنی چیزی که خدا رو عصبانی میکنه، مبغوزترین خدایی که در روی زمین پرست شده هواست، پیغمبر خدا. فیض اینجا تعبیر غضبناک، خدا رو غضبناک میکنه. جناب فیض تعبیر داره به اینجا زیباست، اون عرض بکنم عرضم تمام. فرموده که مراتب کفر مراتبی داره. حالا سه مرتبهش رو گفتم، من فقط اولی دوم رو میگم، سومش خیلی بلنده از این که بنده بیان کنم خارج. ایشون میگه اول درجات کفر، کفر غالب، کفر غالب، کفر همین کفر اول درجه کفر غالبیه. اون چیه؟ بابا ظاهران مکشوف و نکل عهده، همین که یک کسی ضروریات دین رو انکار کنه کافر. اما ثانی ها کفر و نفس، مرحله دومش کفر نفس. فلان نفس بالحقیقت هی صنم الاکبر، چون بت بزرگ نفسه و تابوت الاعظم، تابوت اعظم نفسه، تابوت هر چیزی که انسان از یاد خدا غافل میکنه. لذا قرآن کریم فرموده ارأیت من اتخذ الهه هوا. در حدیث هست ادامه بیان فیضی که ابتز اله عبد فی الارض الهوا و قل من العباد من اجتنب عن عبادت صنم الهوا، خیلی کم از اونه که از این نجات پیدا کرده باشن از این پرستش بت هوا. و طاعت طاغوت نفس فحری ان یستعیذ الانسان منها الی الله، پس شایسته است که انسان به خدا پناه ببرد از این پرستش بت نفس و یاد او لهو ان یوفقه للاجتناب عنها، و از خدا بخواد که از این پرستش بت‌ها نجاتش بده. حالا اینجا دو تا بیان هست. جناب ابراهیم علی نبی و آلیم علیه السلام عرضه می دارد که وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدای من و فرزندانم رو از بت پرستی حفظ کن. این دو بیان داره. یه بیان ما میگیم، ما میگیم معنیش اینه که خب حضرت ابراهیم بت پرست میشه. این چه دعایی؟ ابراهیم در تازه در پایان عمر و اول عمرش بت‌های شکسته حالا میاد میگه خدای من از بت پرستی حفظ کن. اون چیزی که ما میگیم اینطوریه، ما میگیم که از علامه طباطبایی استفاده میکنیم در اون بیان شعیب، میگه جناب ابراهیم میداند که یک لحظه دیگه اگه خدا رهاش کنه بت پرست میشه، لذا میگه خدای من از بت پرستی حفظ کن. اما یه بیان بلندتر، این بیان جناب فیضه، ایشون میفرماید که و لعل و شاید که دعا و ابراهیم فیما حک الله عنه و فی قوله وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، این که دعا میکنه خدای من و فرزندانم از بت پرستی حفظ کن، قول اجتناب الهازه العباده، اجتناب از این صنم نفسه. فهازا کفر من کان بعد فی عالم الاکفان ولم یتجاوز عنه الى عالم الملکوت، این کفر کسی است که در عالم دنیا مانده و ملکوت سیر نکرده. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه که این فرمود ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، کفار اعمالشون مثل سراب در بیابانه، میگه این آیه مخصوص کفار اصطلاحی نیست، ما هم شامل میشه چون ملاکه، این ملاک اگه در ما هم باشه ما هم کافریم، لذا تمام ملاک ها در ما هست. ما باید بریم به قرآن مراجعه کنیم ببینیم ما فرعونیم یا نمرودیم. قرآن داستان نگفت، قرآن ما رو معرفی کرد. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معرفت قرآن و کلمات اهل بیت و طهارت قرار بده.